داستان هفته به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوب شنونده سلام، با برنامه داستان هفته در خدمت شما خوبان هستیم. در برنامه قبل اولین قسمت از داستان چشمه‌های همیشه جاری رو براتون تعریف کردیم. داستان ماجرای مردی به نام آقای بیگی که میخواد همه اموالش از جمله زمین موروثی و کشاورزی تو یکی از روستاها رو بفروشه و به خارج از کشور پیش بچه‌ها و نوه‌هاش بره و سالهای باقی مونده عمرش رو اونجا بگذرونه. اون کار فروش اموال و زمین موروثی و کشاورزی رو به وکیلش آقای حمیدی میسپاره و به اون میگه که خیلی زود زمین ها رو بفروشه، چرا که آماده رفتنه. آقای حمیدی در جوابش میگه که زمین ها به فروش نمیره و به همین دلیل خودش به همراه وکیلش به طرف روستایی به راه میفته که زمین موروثی و کشاورزیش در اونجاست. توی روستا آقای بیگی و وکیلش آقای حمیدی قبل از هر چیز به خونه حاج دخیل بزرگ ده میرن و از اون میخوان که زمینو نشونشون بده. حاج دخیل اونا رو سر زمین میبره و ماجرای بی حاصلی زمین رو تعریف میکنه و اینکه کسی نیست روش کشاورزی کنه یا اونو بخره. آقای بیگی و وکیلش وقتی حرفای بزرگ ده رو میشنون از اون خداحافظی میکنن. بزرگ ده اصرار میکنه که شبو بمونن، اما اونا میگن که کار دارن و باید برگردن. آقای بیگی و وکیلش آقای حمیدی به طرف ماشین میرن. آقای حمیدی هر چی سعی میکنه ماشین رو روشن کنه فایده نداره، برای همین مجبور میشن به خونه بزرگ ده برگردن و از اون کمک بخوان. حاج دخیل آقای بیگی و آقای حمیدی رو به خونش دعوت میکنه و بعد نوش بهار رو به خونه آقا رجب تعمیرکار میفرسته. کمی بعد تعمیرکار میاد و بعد از دیدن ماشین میگه که باید تا صبح صبر کنن. و حالا ادامه ماجرا. شب شده بود، همه خواب بودن. آقای بیگی نمیدونست چرا خوابش نمیبره. بلند شد تا کمی آب بخوره که دید گوشه ای از خونه بهار، نویه کوچیک حاج دخیل، نشسته و کتاباشو جلوش باز کرده. اون با شمعی که کنارش روشن کرده بود داشت درس میخوند و آروم زیر لب زمزمه میکرد. آقای بیگی رفت و کنارش نشست. یه دفعه بهار از جاش پرید. آقای بیگی دست رو سرش کشید و گفت: نترس بهار خانم، منم. ببینم داری چی کار میکنی دخترم. بهار گفت: دارم درس میخونم، آخه فردا امتحان دارم. آقای بیگی پرسید:
خب چرا چراغ رو روشن نمیکنی ها؟
بهار گفت: آخه مادر بزرگم تو نور خوابش نمیبره و اگه نخوابه بدنش درد میگیره و داره مریض میشه، برای همین گفتم از اتاق بیام بیرون و زیر نور شمع درس بخونم. آقای بیگی گفت
آفرین دخترم، آفرین، تو خیلی مهربون و عاقلی. بگو ببینم، میخوای در آینده چه کاره بشی؟
همین که آقای بیگی این سؤالو پرسید، بهار سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت و به کتاباش خیره شد. آقای بیگی با تعجب پرسید:
چی شده دخترم؟ چرا ناراحت شدی؟
بهار من و منی کرد و گفت: آخه ما تا آخر راهنمایی میتونیم درس بخونیم، چون تو روستامون مدرسه نداریم. روستای نزدیک ما که بزرگتره مدرسه داره، اما چون راهش دوره نمیتونیم اونجا بریم. برای همین تا آخر راهنمایی بیشتر نمیتونیم درس بخونیم. بهار اینو گفت و دوباره سرشو پایین انداخت. غم خاصی تو نگاهش بود. آقای بیگی آروم دستی رو سر بهار کشید، بعد بلند شد تا بره و کمی آب بخوره. آقای بیگی و وکیلش آقای حمیدی اون شبو تو خونه بزرگ ده گذروندن. صبح زود با نوری که از پنجره تو اتاق میتابید، آقای بیگی و وکیلش از خواب بیدار شدن. اون روز حاج دخیل بزرگ ده با صبحانه روستایی دلچسبی از اونا پذیرایی کرد. وقتی کار آقا رجب تعمیرکار تموم شد و اعلام کرد که ماشین درست شده، آقای بیگی و وکیلش سوار شدن و به طرف تهران حرکت کردند. بین راه هر دو ساکت بودن. آقای حمیدی تمام حواسش به رانندگی بود و آقای بیگی هم به اتفاقاتی که افتاده بود. مسافتی رو که طی کردن، آقای بیگی رو به وکیلش کرد و گفت:
چرا تو این روستاها مدرسه نیست؟
آقای حمیدی همینطور که رانندگی می کرد گفت: نمیدونم، حتما خیری پیدا نشده که مدرسه بسازه. روستای نزدیک مدرسه داره. 5-6 سال پیش چند نفر خیر مدرسه بزرگی اونجا ساختن، ولی تو این روستا هنوز بچه ها تو چادر درس میخونن، اونم تو آخر دوره راهنمایی. میدونید آقای بیگی، خیلی خوب بود اگه برای بچه های این روستا که این همه پشت کار دارن مدرسه ای ساخته می شد و اونا هم می تونستن بیشتر درس بخونن. حیف، حیف. آقای بیگی گفت:
آره، خیلی خوب بود. اگه این کار می شد خیلی خوب بود.
آقای حمیدی گفت: امیدوارم خیلی زود خیری پیدا بشه که برای این بچه ها مدرسه بسازه. میدونین آخه توی سرما خیلی اذیت میشن. هر آن ممکنه وسیله گرم کنندهی که تو چادر گذاشتن باعث آتیش سوزی بشه. آقای حمیدی اینو گفت و ساکت شد. ماشین جاده رو میشکافت و پیش میرفت. به تهران که رسیدن، آقای حمیدی آقای بیگی رو تا خونش رسوند، بعد خداحافظی کرد و رفت. آقای بیگی قدم تو خونه که گذاشت، باز تنهایی به سراغش اومد. فکر کرد نوی مریضش اگه خوب نشه تا آخر عمر دخترش عذاب میکشه. دوستاش کاری انجام بده که اون زودتر خوب بشه. آقای بیگی تو این فکرا بود که خوابش برد. خیلی خسته بود و اصلا نفهمید ساعت چند خوابش برده. آقای بیگی میخواست بیدار بشه ولی نمیتونست. احساس میکرد قلبش دیگه از کار افتاده. احساس خفگی میکرد. چشماش باز نمیشد. حال خوبی نداشت. فقط از شدت درد ناله میکرد. نمیدونست چطور اونو به بیمارستان رسوندن. چشماشو باز کرد و فقط پرستارا رو اطرافش دید. خیلی حالش بد بود. کمی بعد دکتر بالای سرش اومد. خانم دکتر اونو میشناخت. گفت نگران نباشین، شما زود خوب میشین. من تمام تلاشمو میکنم تا شما به امید خدا زود خوب بشین. آقای بیگی با ناله گفت
شما منو میشناسین؟
خانم دکتر گفت بله، مگه میشه کسیو که تمام موفقیتامو مدیونش هستم نشناسم؟ آقای بیگی گفت
شما کی هستین؟ از کجا منو میشناسین؟
خانم دکتر گفت من بهارم، نوه حاج دخیل. آقای بیگی با شنیدن این حرف از خواب پرید و زیر لب گفت
خدایا این چه خوابی بود که دیدم؟ این خوابا از من چی میخوان؟ چه حکمتی دارن؟
آقای بیگی از رو تخت بلند شد. احساس آرامش میکرد. دلش روشن بود و احساس میکرد اتفاقات خوبی قرار بیفته. رفت و وضو گرفت و به نماز ایستاد. بعدم صبحونش رو خورد و آماده شد تا پیش وکیلش بره. اما قبل از رفتن به دفتر اون زنگ زد و خبر داد. آقای حمیدی با دیدن آقای بیگی با تعجب گفت
چرا با این عجله و این وقت روز تشریف آوردین؟ حتما کار مهمی دارین که با این عجله اومدین.
آقای بیگی گفت
بله آقای حمیدی، درست فهمیدین، کار مهم و واجبی دارم.
آقای حمیدی گفت
خیلی خوب، بفرمایین، میشنوم.
آقای بیگی گفت
ببینین آقای حمیدی، راستش من دیگه قصد فروش اون زمین روستایی رو ندارم و میخوام یه جور دیگه ای ازش بهره برداری کنم.
آقای حمیدی پرسید
آخه چه جوری؟
آقای بیگی گفت
میخوام اون زمین رو وقف مدرسه برای بچه های اون روستا بکنم. حتی ساختمون و تمام امکاناتشم خودم فراهم میکنم. البته به چند تا از دوستانم هم میگم که اگه مایل باشن تو این کار خیر شرکت کنن.
آقای حمیدی وقتی این حرفو شنید گفت
آقای بیگی،
خدا خیرتون بده. خیلی خوشحال شدم. میدونین تو راه برگشت که شما از مدرسه و بچه های اون روستا حرف میزدین، همش با خودم میگفتم کاش کسی زودتر پیدا بشه که برای اون بچه های زحمتکش مدرسه‌ای بسازه تا بتونن راه موفقیت رو طی کنن. مثل این که فکرامون یکی بوده. شما واقعا آدم با خدایی هستین. با این کارتون من مطمئنم پیش خدا اجر بزرگی دارین. خوش به حالتون آقای بیگی، خوش به حالتون که خدا این توفیقو بهتون داده. آقای بیگی وقتی حرفای آقای حمیدی رو شنید اونقدر خوشحال شد که دوست داشت هر چه زودتر اون مدرسه ساخته بشه. روزای بعد آقای بیگی با چند تا از دوستان و آشنایانش صحبت کرد و گفت که اگه مایلن تو این کار خیر شرکت کنن. بالاخره آقای بیگی و سه نفر از دوستانش کار مدرسه سازی رو شروع کردن. دو مدرسه بزرگ کنار هم و در همون زمین موروثی ساخته شد که یکی برای بچه های دبستانی و راهنمایی بود و یکی هم برای دبیرستانی ها. بعد از ساخت مدرسه آقای بیگی و دوستانش مشغول نامه‌نگاری شدن و برای مدرسه ها تقاضای کادر و معلم کردن. بعد هم همه وسایل ضروری رو با عشق و علاقه خریدن. حالا دیگه آقای بیگی احساس تنهایی نمی کرد. حالا بچه هایی اطرافشو گرفته بودن که خودشون هم برای تکمیل مدرسه تلاش می کردن. یه روز آقای بیگی کنار مدرسه رو تخت سنگی نشسته بود که تلفن همراهش به صدا در اومد. گوشی رو برداشت. پشت خط برادرش بود که گله و شکایت می کرد که چرا مدت هاست به اون سر نزده. آقای بیگی وقتی حرفای برادرش رو شنید همه ی ماجرا رو براش تعریف کرد و گفت که مشغول چه کاری بوده. بعد از تموم شدن حرفای آقای بیگی برادرش با بغض گفت میخوام اعتراف کنم داداش، من اشتباه بزرگی کردم. آقای بیگی با تعجب پرسید
چه اشتباهی ابراهیم؟
ابراهیم گفت نمیدونم چجوری بگم، با چه رویی بگم، ازت خجالت میکشم، از پدرم و از همه بیشتر از خدا که همیشه ناظر کارامونه. آقای بیگی گفت
بگو ابراهیم چی شده؟ تو که منو جون به لب کردی، بگو دیگه.
ابراهیم گفت
پدرمون همیشه به من میگفت اون قطع زمینی رو که الان تو وقف ساختمون مدرسه کردی میخواسته همین کار رو انجام بده و اونجا هم مدرسه و هم درمانگاه بسازه. وصیت کرد اگه موفق نشد من که پسر بزرگش همین کار رو انجام بدم، ولی من طمع کردم و این موضوع به کسی نگفتم و اون زمینو سهم الارث به تو دادم، ولی انگار کار من هیچ تأثیری تو کاری که خدا میخواسته انجام بشه نذاشته. حالا فهمیدم چیزی که در راه خدا وقف شده باشه هیچ وقت صرف کار دیگه ای نمیتونه بشه. حالا هم از کاری که کردم پشیمونم و هم خوشحالم که تو این کارو کردی.
ابراهیم حرف میزد و گریه میکرد. تو چشمای آقای بیگی هم اشک حلقه زده بود. تصور میکرد که پدرش چقدر الان خوشحاله. آقای بیگی خدا رو شکر کرد و بعد برادرشو دلداری داد و گفت که اونو بخشیده و امیدواره که خدا هم اونو ببخشه. بعدها برادرش ابراهیم هم برای جبران اشتباهی که کرده بود در کنار مدرسه ها درمانگاهی ساخت و اونو وقف اون روستا و مردمش کرد. یه روز دختر آقای بیگی زنگ زد و گفت که حال دختر کوچیکش خوب شده و با عملی که انجام دادن بیناییشو کامل به دست آورده و دیگه هیچ مشکلی نداره. آقای بیگی با شنیدن این خبر سر به سجده گذاشت و خدا رو شکر کرد، هم برای توفیق بزرگی که نصیبش شده بود و هم به خاطر بهبودی حال نوش. اون احساس خوشبختی میکرد. دوستان عزیز، بخش دوم و پایانی داستان چشمه‌های همیشه جاری رو شنیدین. امیدواریم بهره برده باشین. با امید به اینکه خدای بزرگ به ما هم توفیق انجام دادن کارهای خیر رو عنایت کنه، همتون رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
یا تا مونس هم یار هم هم خار هم باشیم، انیس جان هم فرسوده بیمار هم باشیم. یا تا مونس هم یار هم هم خار هم باشیم، انیس جان هم فرسوده بیمار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. شباید شمع هم گردیم و بهره یک دگر سوزیم، شبد چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم. یا تا مونس هم یار هم هم خار هم باشیم، انیس جان هم فرسوده بیمار هم باشیم.
دوای هم،
شفای هم،
برای هم،
فدای هم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشی. دوای هم، شفای هم، برای هم، فدای هم، دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشی. دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشی، دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشی، دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشی.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یافت و سلامت. دکتر مجید ولیزاده هستم، فوق تخصص قدرت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. با توجه به ماه مبارک رمضان، بسیاری از بیماران ما سوالهایی در مورد این ماه دارن، اینکه آیا میتونن روزه بگیرن و اگر میتونن روزه بگیرن خطری متوجهشون هست یا نه، و اینکه داروهاشون رو به چه ترتیبی استفاده بکنن. یک دسته از این بیماران مبتلا به دیابت هستند. خب بیماران مبتلا به دیابت اکثرا نوع 2 دیابت رو دارن، یعنی دیابتی که قبلا بهش نوع بزرگسالان اطلاق میشد و خیلی ها با رژیم غذایی یا استفاده از داروهای خوراکی قند خونشون کنترل هست. خب این دسته از بیماران، یعنی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 که با داروهای خوراکی درمان میشن، به شرط اینکه قند خون کنترل شده داشته باشن، یعنی معدل قند خون 3 ماهه یا هموگلوبین A1C شون در واقع ترجیحاً کمتر از 7% ولی تا 8% هم شاید بشه قبول کرد قند خونو که کنترل ضعیف ولی نسبی داره، اینها میتونن ماه مبارک رمضان رو به روزداری بپردازن. ولی اینکه داروهاشون به چه ترتیب استفاده بشه، خب ما میدونیم بعضی از داروها هستن که محرک ترشح انسولین نیستن و خطر افت قند خون باشون وجود نداره. شایع ترینشون یا بنام ترینشون در واقع قرص متفورمینه. کسایی که از قرص متفورمین استفاده میکنن میتونن به راحتی روزه بگیرن و داروشون رو اگر 2 بار استفاده میکنن سحر و افطار استفاده بکنن، و اگر 3 بار در روزام استفاده میکنن اون وعده‌ای که نهار استفاده میکردن رو هم موقعی سحر یا افطار، شاید افطار راحت تر باشه ولی فرقی نمیکنه، در اون وعده داروشون رو استفاده بکنن. و معمولا نوسانات قند خون هم اگر رعایت های دیگر هم بکنن زیاد نخواهد بود، مثلا اینکه افطار سبک بخورن، قندهای ساده کم استفاده بکنن به هنگام افطار، و 1.5 تا 2 ساعت بعد افطار وعده شامشون رو استفاده بکنن، و مصرف سبزیجات به ویژه به هنگام سحر و افطار ترجیحاً فراموش نشه. امیدوارم که با توصیه‌های انجام شده ماه رمضان خوبی رو و بدون آرزه رو پشت سر بذارن، ولی همونطور که گفته شد به ویژه کسایی که متفورمین استفاده میکنن خطری متوجهشون نیست، به شرطی که قند خون کنترل شده داشته باشن و این ایام رو میتونن به روزداری بپردازن. التماس دعا. خدا نگهدار.
رمضان یا رمضان، رمضان شهر الله، رمضان یا رمضان، رمضان شهر.
روزتون بخیر. با این توصیه پزشکی که دوستان براتون پخش کردن میرسیم به ساعت 12. خدمتون عرض کنم که با ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. خدا قوت میگیم به همه شما دوستان بزرگوار که در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستید. دعوت میکنم همراه باشید با منشور امیر، شرح خطبه های نهج البلاغه توسط استاد محدثی.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بر